دکتر حبیب الله تا بزرگراه شیخ فضل الله نوری، بلوار آیت الله کاشانی، شرق به غرب از محدوده خیابان سازمان آب تا خیابان مهران، خیابان ستارخان، شرق به غرب از سراح تهران ویلا تا خیابان توانیر، همگی داره ترافیک سنگینن. فعلا باهاتون خداحافظی میکنیم. 18:55 دقیقه برمیگردیم.
همچنان شنونده تهران ورزش هستید. با افتخار همراه شما هستیم تا حوالی ساعت 19:07 شب. من یک بار دیگه موضوع برنامه امروز رو خدمت شما عرض بکنم. از شما پرسیدیم که استعدادیابی در ورزش رو از کجا و از چه سنی باید شروع کرد. شماره پیامکی 3094 و دو شماره تلفن 2265 2465 2265 2466. سری بزنیم به پیام‌های شما شنوندگان عزیز. آقای احمد رضا میر گفتند استعدادیابی باید از مدارس ابتدایی صورت بگیره، که دوست دارم بگم ورزشکارانی که دوره ورزشیشون پایان می‌پذیره با آموزش و پرورش برای منظور همکاری کنند. و شنونده دیگه هم گفتن که وزیر آموزش و پرورش باید یکی از نام‌آوران ورزش رو به عنوان معاونت ورزش در آموزش و پرورش دعوت بکنه تا اونها در هر منطقه آموزش و پرورش شخصی رو به کار بگذارند تا بتونن استعدادهای اون منطقه رو شناسایی بکنند و این امر باعث شکوفا شدن استعدادها خواهد شد. اما تو این بخش میخوام گفتگو بکنم با جناب دکتر کریمی، رئیس محترم هیئت سوارکاری استان تهران. ای دکتر کریمی سلام، عصرتون بخیر، خوش اومدید به تهران ورزشی.
سلام علیکم جناب اسدی، بنده هم خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان خوب رادیو تهران عرض سلام و عصر بخیر دارم.
ارادتمندم. آقای دکتر، ورزش سوارکاری یکی از ورزش‌هایی است که در دین مبین اسلام هم خیلی بهش سفارش شده و البته این روزها فوق‌العاده گران هست، یعنی خیلی‌ها علاقمند هستند به سوارکاری اما جرأت نزدیک شدن به این ورزش فوق‌العاده جذاب و مفرح رو ندارند. چیکار باید بکنید دکتر؟
بخش اول فرمایش جناب عالی که درست، سوارکاری مورد تاکید دین مبین اسلام هست و به خاطر جذابیت هایی که این ورزش داره و شاید بالاترین جذابیتش اینکه با یک موجود زنده دیگری به نام اسب که یک حیوان بسیار عجیبی هست سر کار داریم.
بله.
اون تو اون بخش اخیر فرمایش شما رو بخشش شاید بزرگ نمایی شده.
آه یعنی خیلی اینطور نیست.
الان شما به عنوان شهروند بخواید برید در تهران استخ برید جلسه چند میدید؟
استخ هم البته همین آقای دکتر، استخ هم خیلی گرون شده.
آه من دو میخوام بگم فرق نداره، استخ هم جز شنا میدید ورزشی که مرتقید اسمان.
بله دقیقا.
آره الان ما همین باشگاه خودمون که اگه حالا فرصت بشه من معرفی بیشتری خواهم کرد.
حتما
که مربوط به هیئت سوارکاری استان تهران هست، باشگاه دولتی در اختیار ما است، شهرداری تهران اداره کل ورزش گرفته و در اختیار ما قرار داده. الان ما 10 جلسه مقدمات سوارکاری رو به خانواده ها، به مردم، به دانش آموزان و رده‌های مختلف سنی آموزش میدیم. 10 جلسه‌اش میشه حدود مثلا 6 میلیون تومان، یعنی جلسه 600,000 تومان. اون که ببینید الان شما اگه کسی بخواد بره شنا یاد بگیره لازمه شدید بره حتما استخ مثلا تو خونش بسازه یا بره استخ مثلا بخره. نه اون بره کسی بخواد بره
های دکتر، ممکنه جای خودتون رو تغییر بدید ما با کیفیت مطلوب تری صدای شما رو داشته باشیم؟ اگه لطف بکنید یه جات بالا ثابت بیستید.
وسط شهر تهران.
آه خب الان بهتر شد.
باز برادر عزیز از کردم که هر وقتی این باید ترفیل بره این ازش رو ادامه بده. بله خلیه داره با دست بخره بتونه تجهیزات رو مرمون کنه، برای کسی این باید در حد آشنایی با این ورزش که مقدماتی رو یاد بگیره و در هر کی میتونه با اصل جانان کنه اصل ببره بیرون به
آی دکتر اسمایی میکنم، اجازه میدید همکاران ما مجدد شما رو بگیرن، شاید کیفیت مطلوب تری بتونیم با شما صحبت بکنیم. خب ارتباطتون قطع شد با آی دکتر کریمی، رئیس محترم هیئت سوارکاری استان تهران. گفتگو میکردیم در خصوص حالا هم بحث سوارکاری، هیئت ها علاقمندان به سوارکاری، حالا بحث گران بودن این ورزشگاه دکتر کریمی اشاره کردن. خب نه، حالا خیلی همینطور نیست و شاید بیشتر بزرگ نمایی شد. حالا سعی میکنیم در گفتگویی که با ایشون خواهیم داشت بیشتر گپ و گفتی داشته باشیم در این خصوص. آقای کریمی عذرخواهی میکنم در خدمت شما هستیم. درود مجدد.
عرض میکردم برای کسی که بخواد به شکل تفننی و آماتوری بری با این ورزش آشنا بشه، برای او هزینه خیلی بالایی نیست. میاد یک ملزومات اولیه‌ای که مهمترین اونها کلاه ایمنی است خریداری میکنه و تو باشگاه میره و این ورزش رو یاد میگیره. منتها خب به حال اینکه بخواد ما در سطح حرفه‌ای بخواد در مسابقات بیاد و شرکت بکنه، خب طبیعیه که این ورزش دارای هزینه است. منتها ما داریم در جهت ترویج این ورزش و همگانی کردن اون در تهران اقداماتی رو انجام دادیم، چه خود هیئت سوارکاری چه باشگاهی تحت نظارت، که حدود الان 80 تا باشگاه در استان تهران مشغول فعالیت در
بیشتر چه مناطقیه آقای دکتر؟
به همه جای تهران داریم، در چندشون داخل شهر تهران هم، از جمله باشگاه سوارکاری شهید برزآبادی که در شرق تهران در شهرهای تهران پارس هست.
خب خیلی عالی.
و باشگاه سوارکاری شهدا که باز در شرق تهران و باشگاه سوارکاری نوروزاد، اینا باشگاه دولتی هستند. تعداد زیادی مجموعه غیر دولتی داریم در بخش‌های مختلف شهر تهران و استان تهران، چه در شرق چه در غرب، شهرستان‌های مختلف. خوشبختانه ورزش سوارکاری تونسته در استان تهران جا خودش رو در سال‌های اخیر باز کنه. ما در شهرستان‌ها الان مثل ورامین مجموعه‌ای رو اندازی شده که با آخرین استانداردهای ورزش سوارکاری دنیا هم خوانی داره. در تهران خود اغلب تهران از گذشته داشتیم، سالهای اخیر هم مجموعه جدیدی رو اندازی شده، مجموعه های آمدن و هر تجهیزات جدید آوردن و اسبهای گران قیمتی وارد این کار شده و خوشبختانه در تهران در ورزش سوارکاری پیشتازی در رشته های مختلف از جمله در رشته پرش از گذشته بوده و این پیشتازی همچنان هست. ما معتقدیم ورزش تهران در همه رشته ها مخصوصا سوارکاری بر پیشانی و بر تارک ورزش مملکت است. اگر ورزش تهران بتونه خوب رشد کنه و به شکل شایسته و بایسته کار ترقی رو پی بکنه، این حال و هوا به کل کشور هم سرایت خواهد کرد.
آقای دکتر، اتفاقا ما موضوع برنامه امروزمون استعدادیابی در ورزش هست که از کجا و از چه سنی شروع بشه. برای سوارکاری بهترین سن که علاقمندان بخوان آغاز بکنن و تعلیم ببینن سوارکاری رو از چه سنی باید شروع بکنن؟
ما در رشته پونی سواران و اسبای کوچک الان برای سن 4-5 سالگی هم آموزه سوارکاری گذاشتیم. منتها بهترین سن برای شروع سوارکاری همون 6-7 سالگیه. در همون سن در ابتدایی افراد میان اینجا و
همون 80 باشگاهی که فرمودید الان کاملا آماده هست؟
بله، همه جای تهران هست. اخیرا هم ما مذاکراتی با آموزش پرورش داشتیم. گام اول در مناطق شرقی تهران مذاکره کردیم که فصل اوقات فراغت تعطیلات تابستونی بچه‌ها که در پیشه، دانش آموزان عزیز، اینها بیان از این فرصت استفاده بکنن و مقدمات ورزش سوارکاری رو یاد بگیرن. با معاونت تربیت بدنی آموزش پرورش شهر تهران مذاکرات اولیه رو کردیم. ان در حال تدوین یک تفاهم‌نامه هستیم که دانش آموزان عزیز بیان از این موقعیت‌هایی که در شهر تهران در استان تهران هست بتونن استفاده بکنن. شاید یک از اشکالاتی که در سالهای گذشته در دهه‌های گذشته بر ورزش سوارکاری بوده این بوده که همین نگاه حاکم بوده، چون این ورزش رو متعلق به یک طبقه خاص و مرفه جامعه می‌دونستن، خیلی خانواده‌ها فرار می‌کردن. اگه ما این جواب رو بشکنیم، افراد بیان، خود طبیعیه در یک مخاطب مثلا 200 نفری اگه این مخاطب رو بگیم 2000 نفر، خب استعدادهای بیشتری میان اینجا، خودشون رو در معرض این ورزش قرار میدن و اون نکته که شما فرمودید برای شناسایی و شکوفایی و ظهور و بروز استعدادهای جدید، این اتفاق خوب ان شاءالله رقم خواهد خورد که شروع این کار مثلا جایی نیست غیر از ورزش دانش آموزی و مدارس تهران و مدارس کل کشور که خوشبختانه این کار در حال اجرایی شدن هست. هم ما در تهران هم فدراسیون سوارکاری در سطح کشور این رو داریم تعقیب میکنیم که بتونیم جامعه مخاطبینمون رو افزایش بدیم. اگه فرصتی هست من یه گزارش از همین اتفاقاتی که حتما
بله چون می‌خواستم بپرسم اصلا دقیقاً
سوارکاری تهران رخ داد، دو سه اتفاق خوب میمون و مبارک، یکی برگزاری جام استاد نشاطی است که 24مین دورش رو ما برگزار کردیم. از حیث هم کمی و هم کیفی نسبت به دوره‌های گذشته پیشرفت بسیار خوبی داشته. از حدود 12-13 استان کشور سوارکار آمدن تو این مسابقات شرکت کردن. حدود 500 اسب در این دوره از مسابقات در تهران شرکت کردن. هر هفته ما مسابقات پرش با اسب داریم الان که تقریبا اواسط خرداد هستیم 8 رویدادمون برگزار شده، نهمین رویدادمون به فضل الهی روز جمعه که عید سعید قربان هست و تبریک عرض می‌کنیم پیشاپیش به مردم شریف تهران و همه مسلمانان عزیز. روز جمعه روز عید قربان ان شاء الله در باشگاه توسن
ان شاء الله آکتش
نهمین رویداد ما برگزار خواهد شد به مناسبت سالگرد شهدای خدمت شهید رئیسی عزیز و همراهان او. هم باز یک رویداد خوب سوارکاری در تهران برگزار شد، اولین رویداد رشته درساج که رشته زیربنایی و مهم و مادر در ورزش سوارکاری هست رو ما در باشگاه ابرش در اواخر اردیبهشت ماه که سال روز شهادت شهدای خدمت بود هم برگزار کردیم که او هم مورد استقبال
بسیار عالی
سوارکاران و خانواده و در واقع علاقه‌مندان به این
رشته ورزش بود. خیلی ممنونم از شما جناب دکتر کریمی رئیس محترم هیئت سوارکاران استان تهران.
از جناب عالی و همکارانتون هم تقدیر و تشکر می‌کنم، انشاءالله که موفق و پیروز باشید.
ارادتمندم، همینطور حضرت عالی و همکارانتون و
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. کنفرانس خبری و مراسم رسمی معرفی کلارنس سیدورف آغاز شده در یکی از هتل‌های شهر تهران. آیه علی نظری جویباری مدیر عامل باشگاه استقلال اشاره کردند که آیه سیدورف از بزرگان فوتبال جهان است. ما یک بابی را در فوتبال ایران راه انداختیم و از ایشان خواستیم به عنوان مشاور ورزشی به باشگاه استقلال کمک کنند. استفاده از تجربیات فردی مثل سیدورف می‌تواند به ما کمک زیادی در حوزه‌های مختلف بکند. آقای نظریه جویباری گفتند ما نهایت استفاده را از ایشان خواهیم برد. امیدوارم روزی برسد که در همه باشگاهی ما امثال آقای سیدورف حاضر باشند. اما کلارنس سیدورف در ابتدای این کنفرانس گفته از باشگاه و هواداران استقلال تشکر می‌کنم که به من فرصت دادند. هواداران استقلال در سطح دیگری هستند و بسیار پرشور هستند. ایران در بالاترین سطح فوتبال آسیا است و استقلال یکی از بهترین باشگاه‌های آسیا است. تاریخ این باشگاه معرف همه چیز است. من چند هفته از فعالیت خودم را شروع کردم و مدیریت باشگاه با من همکاری لازم را کردند. هواداران باید صبور باشند تا استقلال به آنچه تعلق دارد برگردد. بله، اما میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای مجید جلالی عزیز از مربیان خوشنام فوتبال ایران و البته آقای جلالی هم به تازگی از سمت خودشون در ریاست کمیته فنی و توسعه و پیشرفت فوتبال ایران هم استعفا کردن. آقای جلالی سلام عرض ادب و احترام، خیلی خوش آمدید به تهران ورزشی.
من خدمت شما و همه شنوندگان سلام عرض میکنم، ان شاءالله که عصر خوبی داشته باشید.
خیلی ممنونم از اینکه فرصتتون رو در اختیار برنامه تهران ورزشی قرار دادید. آقای جلالی، موضوع برنامه امروز ما این هستش که استعدادهای ورزشی رو از چه سنی و از کجا باید پیدا بکنیم که باعث رشد و شکوفایی ورزش ما بشه؟
کلا مقوله استعدادیابی یه مقوله ایه که شما هر چقدر طیف بچه‌هایی که میان با شما کار میکنن وسیع‌تر باشه، این استعدادیابی میتونه راحت‌تر باشه. استعدادیابی جایی خیلی معنا پیدا میکنه که اون جمعیتی که میان سراغ فوتبال خیلی محدود باشه و شما باید یه تستای خاصی بگیرید. اما تو این شکلی که الان تو کشور ما هست به نظر من هیچ عیبی نداره ما استعدادیابی رو علومش رو داشته باشیم، بررسی کنیم، کار کنیم، ولی ما خیلی مشکل استعدادیابی نداریم. اون چیزی که ما مشکل اصلیمونه این که استعدادامونو چجوری پرورش بدیم تا اونو به اون چیزی که شایسته هستن بتونن برسن.
خب آقا مجید، خب میدونید اصل قضیه همینه دیگه. الان ما تو رادیوهای نونهالان، نوجوانان، جوانان، امیدمونم که اصلا تکلیفش مشخصه، هیچ موفقیتی، حالا من به خصوص تو رشته فوتبال که از رادیو هم حضور داشتید و قاعدتا خودتون هم به همین دلیل استعفا کردید که اشاره کردید نمیشد اونجا چیزایی که میخواستیم آماده نبود یا هر کسی اونا رو متعلق به خودش میدونست، چه باید بکنیم که این موفقیت رو شاهد باشیم تو فوتبالمون، تو ورزشمون دوباره؟
ببین این یه سوال بسیار بسیار کلیدیه و این شاید مثلا یکی از اون پارامترهای تاثیرگذار روی شکست‌های ادامه دار ما تو حوزه فوتبال و فوتبال پایه شاید این موضوع استعدادیابی باشه. این یکی از ده ها پارامتره. اصلی ترین موضوعات ما شاید موضوعات دیگه ای باشه، ولی اگر کلن برنامه شما محورش این باشه چرا ما تو فوتبال پایه عقبیم، چرا عقب موندیم، چرا همواره داریم میبازیم، چرا از کشورهای دورورمون همسایه همه عقب موندیم، اینا برای خودش کلن یه محوریت دیگه داره. ولی من اون چیزی که الان فکر میکنم این که موضوع برنامه شما رو کلن استعدادیابی.
بله مجید خان درسته. این که ارتباطی هم به هم داره، خب قاعدتا دیگه الان ما تو خیلی از مدارس تو آموزش پرورش نگاه میکنیم خیلی استعدادهای برتر رو داریم، اما جایی برای ارائه این استعدادها نیست، فدراسیونی اونها رو حمایت نمیکنه، یعنی به ندرت پیش میاد. شاید تو این چند وقت اخیر ما المپیک دانش آموزی رو داشتیم، اما آیا این که این استعدادها در آینده استفاده بشن هم مجید خان خیلی مهمه دیگه. شما خودتون آقا معلم فوتبال ایران بودید، شناخته شده هستید، چه باید بکنیم که اینها هرز نرن؟ واقعا حیف این استعدادها. الان
من هر هفته تقریبا به شهرهای مختلف میرم، شما توی حتی دورترین شهرهای ما نسبت مرکز شما اونجا میتونید استعدادهای بسیار خوبی پیدا کنید.
بله.
و استعدادهای ناب منتها این که چرا اینا نمیتونن بیان ظهور کنن، بیان خودشون نشون بدن. ما یه طرحی توی این برنامه 14-14 اووردیم تحت عنوان فرهنگستان فوتبال ایران، که هر بچه حتی تو دور افتاده ترین روستاهای کشور که هست اون این شانس رو داشته باشه که دیده بشه. و این یه فرایند میخواد، یه کانالیزه باید بشه، این بچه وقتی اونجا هست چطور دیده بشه و چطور بیاد توی از روستا بیاد تو شهرستان، بیاد تو مرکز استان، بیاد تو منطقه و بیاد تو کشور دیده بشه. این یه فرایند میخواد، این فرایند رو باید فدراسیون براش طراحی کنه. البته ما با کمک آقای آقا محمدی تقریبا این طرح پارسال اجرا شد، امسال من میدونم که خیلی بهتر میخواد اجرا بشه، ولی در هر صورت این یه چیزیه که حالا قدیم اون موقع که ماها بازی میکردیم مثلا مسابقات آموزشگاهی بود،
بله،
هر کی تو هر مدرسه ای بود این شانس رو داشت خودش نشون بده.
بله.
الان چون مسابقات آموزشگاهی نیست، ما باید یه پایگاهایی داشته باشیم تو اقصا نقاط کشور، تقریبا تو تمامی روستاها، تو تمامی شهرستانها، شهرها، مراکز استان، که این بچه‌ها اونجا تو این پایگاه تمرین کنن زیر نظر مربی‌ها و از اونجا طی یه فرایند مسابقاتی اینا خودشونو بیارن و نشون بدن، که اصلا مجبور نشه اون بچه‌ای که مثلا مال مراغه هست یا اون بچه‌ای که مال چابهار هست این بلند
شد یا تو تهرون تا کسی دارم. دقیقا الان آقا مجید من دارم چند نمونه، یعنی به خاطر حالا شغل شرایط کاریم سر میزنم به آکادمی ها، باشگاه نوجوانان، جوانان، میبینم بازیکن نوجوان ما از کرمانشاه خانواده رو رها کرده، طفلک اومده اینجا، خوابگاه اجاره باید براش بکنن، خطراتی که توی حال شهر داره، اون تمام اتفاقاتی که ممکنه و اون حواشی که ممکنه اون نوجوان رو احاطه بکنه توی شهر بزرگی مثل تهران یا شهرستانهای بزرگ، اون خطرات رو باید به جان بخره تا بخواد یه استعداد فوق‌العاده خودش رو نمایش بده. خب این فرمایش حضرت عالی، چرا همون استان، چرا همون شهرستانی نمکنات براش معین نمیشه؟
دقیقاً این اون کانال پیشرفت اگه برای این بچه تعریف شده باشه، این بچه تو هم روستای خودش هم باید این شانس رو داشته باشه که دیده بشه. و من میخوام از طریق همین برنامه خدمت شما و خدمت همه خانواده ها، همه بچه ها که دارن دنبال فوتبال، عاشقانه دنبال فوتبال هم، بگم به هیچ وجه شهر خودتون و محل خودتون رو تنگ نکنید به تهران. اینجا ما داریم میبینیم که چه مشکلاتی در این بچه ها پیش میاد و شاید بیش از 99% این بچه ها اینجا حتی اگه با استعداد هم اصلا فوتبالشون از بین میره و اینا به هیچ وجه به صلاحشون نیست. تو شهر خودشون باشن، تو تیمای شهر خودشون، اونجا بیان تا سن 17-18 سالگی اونجا خودشون رو تو تیمای از شهرها بیارن تو لیگای کشور و میتونن دیده بشن. با اومدن به تهران اینجا مشکلات زیادی براشون فراهم میشه. متاسفانه خیلی موضوعات نمیدونم ناهنجاری‌های اجتماعی اینجا ما داریم و اون پولایی که از این بچه‌ها میگیرن پولای غیر متعارف و اصلا به صلاحشون نیست. امیدوارم که خانواده‌ها و خود بچه‌ها بدونن که موندن تو شهر خودشون و کنار خانواده‌شون به پیشرفت اونا خیلی بهتر کمک می‌کنه.
خیلی ممنونم، خیلی جامعه و کامل مثل همیشه همه نکات رو برشمردید بچه خان جلالی عزیز. حالا امیدواریم که به همین مواردی که اشاره فرمودید به بهترین شکل ممکن توی شهرستانهای مختلف انجام بشه. این استعدادها واقعا حیفن. الان توی فوتبال، توی والیبال، مجید خان توی بسکتبال، توی کشتی، ما میبینیم توی خوزستان، توی کردستان، توی مازندران چقدر استعداد ما داریم و همه اینها خدا رو شکر. حالا تو ورزش‌های دیگه تقریبا جا افتاده، یعنی کشتی مال مازندران، فرنگی مال خوزستان، این فوتبالی که فقط همه امکانات توی پایتخت خلاصه شده و همینطور به قول فرمایش شما میان دوستان این دلال‌های، من میخوام بگم واقعا نوجوانمرد، که احاطه میکنن این نوجوانای ما رو، به راحتی اونها رو در اختیار میگیرن، پول میگیرن از خانواده ها و هیچ سرانجامی هم نداره. مجید خان این نکتهش تازه که یعنی بازیکن میاد با هزار آمال و آرزو، خانواده، پدر، مادر هزینه هم میکنن، اما در نهایت اون اتفاقی که باید رقم بخوره نمیخوره و فقط اون نوجوان و جوونی که تازه به نظر من از فوتبال هم زده میشه. مجید خان
کاملا درسته و این فقط میتونه با اون طرحی که من این طرحو کامل به فدراسیون ارائه کردم، توی برنامه جامم من این طرحو آوردم، طرح فرهنگستان فوتبال. در واقع فرهنگستان میدونی ترجمه کلمه آکادمیه.
بله، بله.
ما کلن آکادمی ها و مدارس فوتبال در سر و سر کشور میتونه ساماندهی بشه، اونا تحت یه نظام هماهنگ آموزش قرار بگیرن در کل کشور. شما میدونی الان همه جام آموزش کلن سلیقه‌ایه، هر جای یه مدل تمرین میدن، بچه ها رو یه میبینی 7 ساله با 11 ساله داره با هم دیگه تمرین میکنن با یه تمرین که این اصلا به نفع هیچ کدوم، نه اون 11 ساله هست نه اون 7 ساله. بنابراین اینا باید از هم تفکیک بشه و اینو تو اون تر ما آوردیم، کاملا آوردیم. امیدوارم که اون تر بتونه مسبب بشه، بتونه، ما که حریف نشدیم، ولی امیدوارم که نفرات بعد بتونن اونو مسبب کنن، اجراش بکنن و این میتونه از چند جهت خوب، اولا که از بسیاری از این ناهنجاری اجتماعی میتونه جلوگیری کنه، به آسیبای اجتماعی، از اینکه این بچه از شهره خودشون بلند نشن بیان تهران. اینا این امید رو داشته باشن که اگه تو شهر خودشم بمونه اونجا میتونه دیده بشه
دقیقا
و اونجا میتونه پتو پرورش پیدا بکنه. براشون مسابقه، ما دیدیم مسابقات از محلات و روستاهات میان توی شهرات، میاد مرکز استان، میاد تو مناطق و میاد تو کشوری، یعنی مراحل مسابقاتیش هم ما تو اونجا دیدیم. اگه این طرح اجرایی بشه من فکر میکنم خیلی از این آکادمی ها، مدارس فوتبال که تو کشور هست، اینا میتونه ساماندهی بشه، خود بچه ها میتونن امیدوار بشن و خیلی از این مسائل و مشکلات و ناهنجاری ها میتونه جلوش گرفته بشه.
انشالله. بسیار سپاسگزارم مجید خان جلالی عزیز، خوشحال شدم باهاتون گفتگو کردم. امیدوارم تریک فرمودید هرچه زودتر تصویب بشه و انشالله شما میتونید کار خودتون رو که همان معلمی بود مثل همیشه آغاز بکنید و دوباره انشالله شاهد این باشیم که استعدادهای فراوانی رو در ورزش ایران شاهد باشیم و انشالله آینده فوتبال و ورزش ما رو بسازن. مجید خان
منم از شما خیلی تشکر میکنم که توی این وانفسای فوتبال که همه دنبال مسائل حاشیه‌ای هستن شما به یه همچین موضوع مهم و عمیق و پایه‌ای پرداختید و این میتونه خیلی روشن کننده باشه برای خانواده‌ها و بچه‌ها. من به فهم خودم واقعا ازتون تشکر می‌کنم.
ارادتمندم مجید خان، وظیفه ما هست سپاس از محبت شما، حمایت شما، انشالله که به حضوری در خدمتتون باشیم و بیشتر در این خصوص گپ و گفتی بزنیم.
خواهش میکنم قربان شما.
دستمند من خدا حافظ. خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه امروز تهران ورزشی. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. به اتفاق همکاران خوبم در تهیه و پخش برنامه امروز تهران ورزشی با همه شما خداحافظی میکنیم تا فردا رس ساعت 18. سلامت باشید و ورزشگاه رو تندرست. خداحافظ.
صدای شهر.
درود مجدد شنوندگان گرامی صدای شهر رادیو تهران، باز هم با یک بخش 5 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم در راستای موضوع امروز صدای شهر که پرداختن به مسائل حمل و نقل و ترافیک منطقه دو بود. تلفنی آماده است تقدیم حضورتون میکنیم و سپس پاسخ آقای سیاه‌پوش جانشین معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه دو.
88 82 3 0 1
صدای شهر.
این اتفاقی که الان در سرچاخان داره میفته اکثرا فکر میکنم نمیدونن اصلا در چه اتفاقی افتاده. شاهد این بودن که درخت ها قطع شده وسط اون سرچاخان رو جمع کردن و میخوان یه پلی زده بشه، ولی تاریخش که از کجا به کجا هیچ اطلاع رسانی فکر میکنم نشده باشه. اون که بچه اون مرسته و با تاجم این که اصلا اون زمان هم که این اتفاق نیفتاده بود با بودن این رستوران ها و فست‌فود هایی که اون راسته هستش همیشه بار ترافیکی داشته و پارکینگی هم تعبیه نشده و الان هم که دیگه دو برابر شده این بار ترافیکی و همچنین چراغ قرمزی که سر توحید هست بسیار زمانبره، چون چندین جهت باید تردد ماشینا رو داشته باشه. خیامون فتاخا مطمئن چهی به نتیجه میرسه.
تلفن شهروندمون رو شنیدیم و اما پاسخه جناب مهندس سیاه‌پوش جانشین معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه دو رو میشنویم.
پروژه‌ای که دوستمون اشاره کردن، پروژه‌ای که در حقیقت یک مسیر گردشی از ستارخان به چمران شمال رو ایجاد میکنه. دسترسی دوستان دیگه از محدوده ستارخان به چمران شمال بدون هیچ چراغی اتفاق میفته. یعنی الان که در مرحله اجرا و تجهیز کارگاه و کارهای مقدماتی طبیعتاً مشکلاتی رو به وجود آورده، هم بحث تجهیز کارگاه، بحث‌های ترافیکی که ایجاد میشه، اما انشالله امسال قرار شد تا پایان سال جاری حداکثر این پروژه به بهره برداری برسه و اتفاقی که حاد افتاد هم دسترسی ستارخان به چمران جنوب رو تسهیل خواهد کرد بدون چراغ و هم ستارخان به چمران شمال رو. و اینکه دوستمون میفرمان که چراغ قرمز زمان بر هست، خب اینها برنامه ریزی شده است، برنامه پذیرند و طبیعتاً به بهترین شکل ممکن با توجه به بار ترافیکی چراغ‌ها زمان دار میشن.
ترافیک
و اما در این لحظه بزرگراه آیت الله سعیدی شمال به جنوب از میدان آزادی تا میدان فتح راه بندان سنگینی داره. بزرگراه شیخ فضل الله نوری جنوب به شمال از بزرگراه آیت الله حکیم تا میدان قدس دستخوش راه بندان شده. بزرگراه شهید همت در مسیر شرق به غرب جریان ترافیکی برقرار هست. حد فاصله بزرگراه آیت الله مدرس تا بلوار جنت آباد. اگه در مسیر شمال به جنوب بزرگراه شیخ فضل الله نوری دارید رانندگی میکنید، بدونید از بزرگراه آیت الله حکیم تا بلوار چوب تراش در ترافیک قرار خواهید گرفت. همین شرایط در مسیر شرق به غرب بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی وجود داره. حد فاصله تونل نیایش تا بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی. بزرگراه شهید مدرس نصیب برده از راه بندان در مسیر جنوب به شمال از بزرگراه شهید حقانی تا بزرگراه آیت الله صدر. خود بزرگراه آیت الله صدر هم در مسیر غرب به شرق از بزرگراه آیت الله مدرس تا خیابان دیباجی راه بندان داره. گذرگاه بعدی بزرگراه شهید چمران در مسیر شمال به جنوب دچار ترافیک شده از بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی تا تونل توحید و در انتها خیابان انقلاب اسلامی غرب به شرق از خیابان استاد نجات اللهی تا خیابان ابن سینا دارای راهبندان سنگینی شده.